بسم الله الرحمن الرحیم. رادیو پانا تقدیم میکنم.
قسمت هشتم کتاب صوتی از چیزی نمیترسیدم.
ورزش و اعتقاد به ودیعه گذاشته دینی از پدر و مادرم باعث شد به رغم شدت فساد در جامعه اما به سمت فساد نروم. حرف های حاج محمد و آقا سید مجتبی تأثیر زیادی بر من گذاشت. اولین بار که کلمه ای بر علیه شاه شنیدم در سال 53 بود. در سالن غذاخوری با علی یزدان پناه مشغول صحبت بودیم. 4 آبان 53 بود، روز تولد شاه. من داشتم شعری را در روزنامه که به مناسبت تولد ولیعهد نوشته بود میخواندم. دیدم او ناراحت شد. گفت: شما میدونین همه این فسادها زیر سر همین خانواده است؟ ناراحت شدم و گفتم: کدوم فسادها؟ علی از لختی زنها و مراکز فساد حرف زد. حرفهای او مرا ساکت کرد. آن وقت شاه در ذهنم خیلی ارزشمند بود. این حرف مثل پتکی بود بر افکار من. چند روز گیج بودم. علی مسیر خود را به خوبی انتخاب کرده بود. به حاج محمد ایمان داشتم. مرد متدینی بود. پیش او رفتم و حرفهای پسرش علی را بازگو کردم. دست گذاشت روی بینیش، با شدت گفت: هیس هیس. من ترسیدم، نگاه کردم، کسی آنجا نبود. متعجب شدم. حاج محمد سعی کرد با محبت بیشتر به من حرفهای علی را فراموش کنم. روز بعد حاجی دوباره من را صدا کرد و سوال کرد: به کسی چیزی گفت نگفتی که؟ گفتم: نه. 10 تومان انعام به من داد. گفتم: اما میخواهم بدونم علی راست میگه؟ شاه پشت سر همه این فساد هاست؟ حاج محمد نگاه به اطراف خود کرد و گفت: بابا یک وقت جایی چیزی نگیم، ساواک پدرت رو در میاره. من با غرور گفتم: ساواک کیه؟ دوباره فریاد هیس هیس حاج محمد بلند شد. فهمیدم از حاج محمد چیزی نمیتونم بفهمم. با علی بیشتر رفاقت کردم. او بیپروا شروع به گفتن مطالبی کرد که برایم غیر قابل باور بود، از زن شاه، خواهران شاه و غیره. گفته های علی یزدان پناه، پسر حاجی که توپل مپلم بود، همه افکار مرا دستخوش دوگانگی فوق‌العاده‌ای کرد. مدت‌ها بود به این فکر بودم. شبی در خانه با احمد مشغول صحبت بودیم. بهرام فرجی که پدرش پسر دایی پدرم بود آنجا بود. دیدم بهرام هم حرف‌های شبیه علی را می‌زند، اما نه از فساد شاه، بلکه از ظلم شاه که مردم را می‌گیرند، زندانی می‌کنند و می‌کشند. شاه اجازه نمی‌دهد روزه امام حسین علیه السلام خوانده شود. من از که از کودکی با روزه امام حسین علیه السلام رشد کرده بودم و از اول سال تا مهرجان فصل کوچک عید در انتظار روزخوانی ها بودم، با صدای بلند گفتم: غلط میکنه. با این کلمه رنگ بهرام مثل گچ سفید شد. با دست پاچگی گفت: میخوای بگیرنمون؟ سال 54 بود. من و احمد برای کمک به پدرانمان، دو برادر خودمان سهراب و محمود را که همسن و سال هم بودند پیش خودمان آوردیم. حالا 5 نفر در یک اتاق بودیم که هم اتاق خواب بود، هم آشپزخانه و انباری و همه چیز. همین یک اتاق آسیه خانوم بود. پیرزن کسی را نداشت. ما به او هم غذا میدادیم. البته احمد بیش از من به پیرزن توجه میکرد. اتاق کناری ما هم یک خانوم فقیر دیگری به نام معصومه با فرزند یتیم خود زندگی میکرد. احمد به پسر او هم درس میداد. همیشه مهدی سر سفره ما مهمان بود. شب که دور هم جمع می شدیم شروع به کشتی گرفتن می کردیم. من و احمد هم سن و سال و هم زور بودیم. بعضی شبها تا نیمه های شب با هم گلاویز بودیم. البته هرگز دعوای ما نشد. سال 55 بود. بنا به پیشنهاد احمد پایم به مسجد قائم باز شد که آقای حقیقی آنجا آموزش قرآن می داد و به نوعی ترجمه یا تفسیر قرآن داشت. از مسجد قائم سر از تکیه فاطمیه درآوردم. در عموم زیارت عاشوراهای صد لعن و صد سلام که عطاخان مداح تکیه قرائت آن را بر عهده داشت شرکت می کردم. در همین سالها فردی روحانی به نام محمودی در مسجد امام که معروف به مسجد ملک بود منبر می رفت. جمعیت بسیار زیادی در مسجد پای صحبت او می نشستند. خیلی دلنشین حرف می زد. برای هر سطر از کلمات خود آدرس می داد: سوره فلان، جزء فلان، آیه فلان. به شدت تحت تأثیر صحبت‌های او بودم. آرام آرام روح و تعصب مذهبی در وجودم در حال شکل گرفتن بود. تابستان سال 55 گاردان پارتی را به کرمان آوردند. قابل توجه است شاه در همه مراکز استان‌ها مراکز فسادی را برای گمراه کردن جوانان ایجاد کرده بود، اما در کرمان هیچ یک از این مراکز نتوانست شکل بگیرد. آن روز همه خواننده ها و رقاصه های معروف مانند آغاسی، همیرا، هایده، آزیتا آمده بودند. در یک زمین باز در انتهای خیابان ابو حامد که در آن زمان به خیابان سمسام معروف بود، خیمه بسیار عظیمی برپا کرده بودند. مردم برای تماشا به آنجا رفتند و خواننده ها و رقاصه ها برای آنها اجراهای برنامه می کردند. با دوستم فتلی که اهل جواران بود و علی یزدانپناه تصمیم به مقابله و خرابکاری گرفتیم. شب که همه مشغول تماشای اجرای برنامه ها در محل گاردن پارتی بودند، 150 کرمک چرخ و موتور را کشیدیم و همه را پنجر نمودیم و بی سر و صدا فرار کردیم. در دوران نوجوانی این نوع مبارزه با فساد را با افتخار انجام می دادیم و هیچ ترسی از کسی هم نداشتیم. البته هنوز هیچ شناخت دقیقی از ساواک نداشتم، فقط از زبان حاج محمد بارها اسم ساواک و خوف از ساواک را شنیده و احس کردم، اما از هیچ نمی ترسیدم. تابستان بود، دوستم حسن موتور 750 سنگینی داشت. ما بر ترک او سوار می شدیم و او دیوانوار خیابانها را طی می کرد. غرور جوانی همراه با فنون کاراته و برجستگی بازوها قدری باد در دماغم برای دعوا و کله گرفتن انداخته بود. سال 53 از کار در هتل بیرون آمدم. به دنبال یک شغل تخصصی تر بودم. با دو جوان سرامیک کار اهل تهران که بچه نازی آباد بودن آشنا شدم. هر دو به شدت مذهبی و ضد شاه بودند. اصرار کردند با آنها کار کنم. 6 ماه با آنها مشغول به کار شدم. کم کم فهمیدم عضو سازمان مجاهدین هستند. اصرار زیادی داشتن مرا با خود همراه کنند. اخلاق خوب آنها اثر زیادی بر من گذاشت. اما در همین اثنا به تب مالت دچار شدم. مجبور شدم در بیمارستان رازیه فیروز 2 هفته تحت درمان قرار بگیرم. در این مدت آنها به تهران بازگشتند. پس از مرخصی از بیمارستان با کمک فردی به نام شفیعی که مدیر کل آب استان کرمان بود به سازمان آب رفتم و در بخش کنترخانی مشغول شدم. سالهای 55 بود. رفته آمدم به مسجد جامع کان وقت آیت الله صالحی در آن نماز میخواند و مسجد قائم به خاطر درس قرآن آقای حقیقی و تکیه فاطمیه که تقریبا پاتوق ثابت من بود برقرار بود. در اواخر سال 55 یک روحانی به نام سید رضا کامیاب به کرمان آمده در مسجد قائم مشغول بحث شد. تعداد کمی افراد در جلسه او شرکت میکردند. جلسه او جلسه محدودی بود. از حرفهای او که خیلی پوشیده حرف میزد چیزی نمیفهمیدم، فقط میدانستم او ضد شاه است. 3 جلسه شرکت کردم. محرم سال 55 اولین درگیری با پلیس را تجربه کردم. روز عاشورا بود که معمولا هر سال در این وقت به امامزاده سید حسین در جوبار میرفتیم. آن روز مانده بودم. برای سرزدن به دوستم فتلی به هتل کسرا آمده بودم. هوا گرم بود و هر دوی ما از پنجره ساختمان پایین را نگاه میکردیم. آن طرف خیابان در مقابل ما شهرداری و شهربانی کرمان بودند. دختر جوانی با سر برهنه و موهای کاملا بلند در پیاده رو در حال حرکت بود که در آن روزها یک امر طبیعی بود. در پیاده رو یک پاسبان شهربانی به او جسارتی کرد. این عمل زشت او در روز عاشورا برافشفته ام کرد. بدون توجه به عواقب آن تصمیم به برخورد او گرفتم. پاسبان شهربانی به سمت دوستش رفت که پاسبان راهنمایی بود و در 4 راه جنب شهربانی مستقر بود. به سرعت با دوستم از پله‌های هتل پایین آمدم. انقدر عصبانی بودم که عواقب این حمله برایم هیچ اهمیتی نداشت. دو پلیس مشغول گفتگو با هم شدند. برقاسا به آنها رسیدم. با چند ضربه کاراته او را نقش بر زمین کردم. خون از بینی‌هایش فوران زد. پلیس راهنمایی سوت زد. چون نزدیک شهربانی بود 2 پاسبان به سمت ما دویدند. با همان سرعت فرار کردم و به ساختمان هتل پناه بردم. زیر یکی از تخت‌ها دراز کشیدم. تعداد زیادی پاسبان به هتل هجوم آوردند. قریب 2 ساعت همه جا را گشتند، اما نتوانستند مرا پیدا کنند. بعد از هتل خارج شدم و به سمت خانه من حرکت کردم. زدن پاسبان شهربانی مغرورم کرده بود. حالا دیگر اوایل سال 56 برای اولین بار با اتوبوس به زیارت مشهد مقدس رفتم. پس از قریب 20 ساعت اتوبوس به مشهد رسید. اتاقی در یک مسافرخانه نزدیک حرم گرفتم. پس از زیارت به دنبال باشگاه ورزشی میگشتم. چشمم به یک زورخانه در نزدیکی حرم افتاد. حالا دیگر هم خوب میل می گرفتم و هم کباده می زدم و هم بیش از 70 مرتبه شنا می رفتم. تعدادی مرد میانسال و چند جوان مشغول ورزش بودند. بازوهای برهنه و سینه‌ای پهن در سن جوانی حاکی از ورزشکار بودنم بود. یک جوان خوشتیپی که آقا سید جواد صدایش می‌کردند تعارفم کرد. با یک لنگ ورزشی وارد گود شدم. میلاد فلگری، خبرگزاری دانش آموزی پانا کردستان، زندگی نامه خود نوشته شهید حاج قاسم سلیمانی.